صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای قدوس که روزهای عمر ما را شمرده و میدانی که تا کی در این دنیا ساکن خواهیم بود، ای قدوس عادل که ما را دوست می‌داری و از ما محافظت می‌کنی، و ای پروردگار مهربان که زندگی من از توست و هر حرکت و جنبش و فکری که داریم از آن توست و تو بر آن واقفی. تو را شکر و سپاس میگوییم که نان روزانه ما را مهیا میکنی و رحمت خود را از ما نگرفته ای. تو را شکر میکنیم که ما را با تمام ضعف ها و عیب هامون هنوز دوست میداری و ازمون دعوت میکنی که به طرف کاملیت و تقوا، به طرف ملکوت آسمانیت بیاییم. خدایا استدعا میکنیم که به ما از قدرت و محبت خودت عطا کن تا هم نوعان ضعیف خود را دوست داشته و آنان را به خاطر عیب هاشون از خودمون دور نکنیم، همونطور که تو ما را با تمام عیب ها و نقصا به حضور خود دعوت کردی. بگذار که ما نیز آنان را دوست داشته و آنها را کمک کنیم تا از عیب و نقص ها مبرا شوند. ولی خدایا اول تو ما را از هر عیب و نقص بران، اول تو ما را شفا بده، اول تو ما را عوض کن و ما را پاک نما. ای قدوس عادل، به درگاه تو می آییم تا در این ساعت با مطالعه گفتار مقدست صدای تو را در قلب خود شنیده و با اطاعت کردن از کلام تو پاک شویم، زیرا کلام تو پاک کننده است. پس تمنا می کنیم ای خداوند که قلب ما را از امور دنیا خالی و آن را از چیزهای روحانی لبریز بگردان. این تمنا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های ملاکی نبی، 39 بخش از تورات مقدس. دوستان با وفا و یاران مهربان، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. شادی و سلامتی خداوند بر شما عزیزان باد و امیدوارم که در ایمان به او و به کلام مقدسش روزهای خود را به سر بیاورید و در آرامش حقیقی زندگی خود را در کنار عزیزانتون به سر آورید. در برنامه این ساعت توجه خود را به پیام و نبوت‌های آخرین برگزیده خدا در تورات مقدس و یا آخرین نبی قبل از ظهور منجی بشریت عیسی مسیح معطوف می‌کنیم و از خدا یکتا تمنا می‌کنیم که به وسیله کلامی که به بنده خود در اوائل قرن 4 قبل از میلاد مسیح عطا کرده است، در این ساعت با ما نیز سخن بگوید. برای این منظور ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب ملاکی نبی بکشایید تا در ادامه مطالعه این قسمت از کلام خداوند از فصل دوم آیات را خوانده و فیض ببریم. اگر شما کتاب مقدس را در اختیار ندارید ولی مایل به دریافتان می باشید، ازتون دعوت می کنم که با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. این برنامه را از رادیو صدای انجیل می شنوید. فصل دوم از کتاب میکا نبی یکی از سخت‌ترین حملاتی است که خدا یکتا به واعظین و ملایان دینی می کند و این آیات سبب رنجش خاطر بسیاری از کسان که خیال می کنند خدا را دارن خدمت می کنند و صاحب مقام مذهبی هستند و خدا ازشون راضیه شده. چرا؟ چون که خداوند به وسیله این آیات انگار آینه ای رو در برابر ملایان دینی و مسئولین مذهبی قرار می دهد که در این آینه شخص قادر قلب و فکر زشت و ناپاک و بسیار آلوده خود را در آن ببینه. و وقتی میپرسد که این دل کثیف مال من نیست و از نبی خدا میپرسه که مال چه کسی این دل کثیف، خداوند میگه که این دل شماست. این دل شماست که خیال کردید پاک و مقدسید اما در واقع بسیار آلوده و فاسد شده اید. بله دوستان، خداوند در این فصل ابتدا ملایان دینی رو به خاطر سودجویی و منافع شخصی و تظاهر به مذهب به شدت مورد حمله قرار میدهد و نشون میده که به خاطر غرور و به دست آوردن مقام و اسم و رسم آنها نه فقط به نام خدا بی حرمتی بسیاری نمودند، بلکه عبادتگاه مقدس را، یعنی جایگاه پرستشی که می بایستی از هر نجسی و ناپاکی مبرا باشد، با نوع زندگی و اعمال و افکار خود آلوده نمودند. وگرچه رسومات مذهبی را انجام می دهند، محاذا به جان که خدا را خدمت کنند، با اعمال مذهبیشون دارن نام خدا را بی حرمت می سازن و با نوع اعمال و افکار و گفتارشون به جای این که باعث تشویق مردم به یکتا پرستی بشن و برای آنها نمونه باشن، به جای این که در عمل نشون بیدن که خدا پرستی چقدر عالی و پربرکته و خدا پرستی باعث سعادت و خوشنودی و آرامش و آزادی و شادی آدمی میشه، آنان سبب لغزش مردم در ایمان و دوری آنها از خدا یکتا شده بودند و مذهب را برای منافع شخصی تبدیل ساخته و عبادتگاه را مقاره دزدان ساخته بودند. و دوستان عزیز، این آیات میتونه امروز راهنمای بسیار خوبی برای فرد ما باشد، میتونه چراغی در این راه تاریک زندگی باشد، زیرا آنچه که در زمان ملاکی نبی سبب نزول این آیات گردید، امروز نیز کم و بیش و چه بسا بیشتر رواج دارد. در هر گوشه و کناری امروز شاهد افراد مذهبی هستیم که سبب لغزش و دوری مردم از خدا شده و از خدا می شوند. کارهایی می کنند و قضاوتهایی می نمایند که مردم می گویند اگر این دینداری است، اگر این خدا پرستی است، صد رحمت به گبر و کافر. اگر این خدا پرستی است، من نمی خوام که نام خدا پرست بر من باشد. واقعیت اینه یکی از دلیلهایی که بسیاری از مردم از مذهب روی برمیگردانند، همان رفتار و اعمال و حرکات ناشایسته و خودخواه و مغرور معلمین مذهبی می باشد. و دوستان عزیز، این برای هر مذهبی صدق می کنه، برای ما کشیشان و برای بقیه نیست. حالا خداوند در این فصل ابتدا با معلمین مذهبی صحبت می کنه و روی سخن او با معلمینی است که به اصطلاح یکتا پرست هستند و آنها را به شدت مورد انتقاد و حمله قرار می دهد. خدا معلمین دینی رو مورد حمله قرار می دهد. و دوستان عزیز، باید در اینجا یادآور بشم که افرادی مثل من که خداوند این لطف رو به ما عطا کرده تا صاحب مقام روحانی باشیم، البته نه به خاطر اینکه لیاقتشو داریم، بلکه به خاطر فیض و رحمت او، بعضی وقتا انقدر مغرور میشیم که خیال میکنیم ما پاک و مقدس هستیم برای همین که خدا ما را برگزیده و دیگران را همیشه به چشم گناهکار نگاه میکنیم، در صورتی که خداوند در این آیات صریحا به ما نشون میده که چه بسا ما از دیگران گناهکارتر هستیم و اگر توبه نکنیم جزایی که ما میگیریم به مراتب شدیدتر و وحشتناکتر از انسانهای معمولی هستند. در فصل اول دیدیم که معلمین مذهبی و ملایان دینی مقدسترین نامها و مقدسترین مقدسان یعنی خدا یکتا رو خالق متعال را با نوع رفتارشون تغییر می کردن. نام خدا را دائما بر زبان می آوردن ولی دوستان نام خدا را در میان مردم با نوع زندگیشون خار کرده بودن. و یادآور شدم که آنان حیوانات مریض و مردنی رو به درگاه خدا قربانی می کردن و دلیل اصلی آن این بود که خداوند آنها را از این کار منع کرده بود ولی آنها کماکان به چیزهایی که خداوند آنها را از انجام آن باز داشته بود روی آورده و برخلاف خدا رفتار می کردن. خدا اعمال آنها را محکوم می کنه. ولی علت محکومیت اعمال آنها این نبود که حیوان بی ارزش و یا مریضی رو فدا می کردن، خیر، بلکه خدا آنان را محکوم از آن جهت می کنه، از آن جهت آنها را نکوهش می کنه که آنطور که باید و شاید بخشنده باشن نبودن، آنطور که باید و شاید با نیت درست به درگاه خدا بیان و از صمیم قلب خدا را پرستش و خدمت کنن نمی کردن. و اگرچه می دونستن که هرچی دارن مال خداست و خدا با آنها عطا کرده، محاذا حاضر نبودن از آنچه که خداوند به اونها عطا کرده بود با نیت درست و قلبی پاک و صادقانه از روی عشق و علاقه به خداوند آن رو تقدیم کنن. برای همین است که در آیات بعدی خدا صریحا به نبی خود می گوید این قوم خیال می کنن که با عدم اطاعت از کلام من سر مرا دارن کلاه می گذارن و به قول خودشون زرنگی می کنن. ولی بهشون بگو که نمیشه خدا را فریب داد. و دوستان عزیز، این آیات یک موضوع مهمی رو برای ما آشکار می کنه، به ما درس می ده، تعلیم می ده که خدا به بهای هدایایی که به او تقدیم می کنیم، به ارزش هدایایی که به او تقدیم می کنیم توجهی ندارد. یعنی اگر هدیه ما بزرگ باشه و یا هدیه ما کوچیک باشه برای خدا مهم نیست، بلکه آنچی که برای خدا مهم است شخصیت و نیت کسی است که هدایا را تقدیم خدا می کند. و این بسیار مهمه که وقتی چیزی را به خداوند تقدیم می کنیم از روی عشق و علاقه، از روی میل باطنی و از روی خلوص نیت باشد. عرض کنم در تورات مقدس مخصوصا در کتاب لاویان خداوند به قوم یهود 5 نوع قربانی داده بود که هر کدومشون سمبل مخصوصی بودن و یا دارای معنی عمیق بودن. و در تورات این سمبل ها نشانه آن نجات دهنده موعودی بود که خداوند می فرستاد، یعنی عیسی مسیح که بیا تا گناهان جهان را با فدا کردن جانش از دوش آدمیان برداره و با دادن کفاره گناهان بشر آدمیان را به سوی خداوند بازگرداند. این قربانی ها اوج پرستش و سپاس آدمی را نیز آشکار می ساخت. ولی در زمان ملاکی نبی می بینیم که ملایان دینی مراسم قربانی را جدی نمی گرفتن و حالا خداوند به خاطر توهین های بسیار و به خاطر نیت غلط و به خاطر سوء استفاده از خلوص نیت مردم آنها را می خواد داوری کنه، آن هم داوری بسیار سخت. نه فقط ملایان دینی بلکه مردمی که همراه و هم صدای آنان شده بودن را نیز مورد داوری قرار می دهد. زیرا آنان اجازه می دادند که اصالت و حقانیت کلام خداوند بر مردم پوشیده بماند و آنچی رو می گفتن یا تعبیر می کردن اونو تغییر می دادن و چیزهایی که به نفع خودشون بود انجام می دادن و به خورد ملت می دادن تا مردم اونها را عزیز بدارن و به اصطلاح به شخص مذهبی یا معلم مذهبی احترام بیشتری بگذارن تا به کلام خداوند. دوستان عزیز، وقتی که این آیات را خوندم به عنوان یک معلم دینی باید بگم که سخت توبیخ شدم، زیرا دریافتم که خداوند نه فقط از من انتظار داره که کلام رو تعلیم بدم، بلکه مهمتر از آن، اول از همه از من میخواد آنچی رو که بیان میکنم، آنچی رو که تعلیم میدم در زندگیم عملا آشکار سازم. به زبان دیگه خدا میخواد اعمالم با حرفایم یکی باشه. در غیر این صورت داوری خدا بر من به مراتب شدیدتر و سختتر است تا بر افراد عادی که تعلیم کلام خدا را به عهده ندارن. راستش بعضی وقتا به خود میگم که ای کاش خداوند به من این افتخار رو نمیداد که کلام رو پخش کنم، و یا میگم که ای خدا کاش که درباره تو و دستورات تو درباره کلام تو چیزی نمیدانستم، چون آن وقت در دادگاه عدل تو محکوم نمیشدم. ولی حالا که میدانم تو از من چه انتظاری داری، حالا که دستورات تو رو میدونم و میدانم که چگونه باید باشم ولی نیستم، میدانم که توی خدا شدیدتر مرا تنبیه و داوری خواهی کرد، چون دانسته مرتکب خطا شدم. دوست من، خداوند از همه کسان که میدونن کلام او چه فرموده انتظار دارد که از آنان اطاعت کنیم. ما که کلام خدا را میدونیم مسئولیت سنگین تری به عهده داریم، و اگر به عنوان معلمین کلام خدا آنچه را تعلیم میدهیم از کلام خدا نباشه، باید بدانیم که خداوند به شدت ما را تنبیه خواهد کرد. اگر کلام خدا را بیان کنیم ولی خودمون از آن اطاعت نکنیم، باز باید بگم خداوند ما را شدیداً تنبیه خواهد کرد. چرا؟ چون مردم عامی به اعمال ما توجه دارن، و اگر ما از کلام خدا تعلیم بدیم ولی اعمالمون مطابقان نباشه، باعث لغزش آنها شده ایم. آنها از خدا دور میشن، گمراه میشن. در حقیقت رفتار و اعمال ما باعث گمراهی آنها میشه، و باید به خاطر آن به خداوند جواب بدهیم. خدا ما را مسئول می داند، و وای به حال ما اگر در مسئولیت خود غفلت ورزیم. ملایان دینی یهود اصلا احساس مسئولیت نمی کردند، و دین و مذهب را وسیله‌ای برای تصاحب قدرت و مقام کرده بودند. در چین موقعیتی است که خداوند به ملائکه نبی پیام خود را می دهد. 4 آیه اول از فصل دوم رو براتون میخونم و بعد به تفسیر هر آیه میپردازم. میگوید: و الان ای کاهنان، این وصیت برای شماست. یهوه سبایوت میگوید که اگر نشنوید و آن را در دل خود جان ندهید تا اسم مرا تمجید نمایید، من بر شما لعن خواهم فرستاد و بر شما لعن خواهم فرستاد و برکات شما را لعن خواهم کرد، بلکه آنها را لعنت کردم چون که آن را در دل خود جا نداده اید. اینک من زراعت را به سبب شما نهیب خواهم نمود و بر رویهای شما سرکین، یعنی سرکین عیدهای شما را خواهم پاشید و شما را با آن خواهند برداشت. در آیه اول متوجه می شویم که روی سخن خدا با رؤسای دینی یهود می باشد، با کاهنان، با ملایان مذهبی، افرادی که مسئولیت انجام کارهای دینی و هدایت مردم رو و مخصوصاً کارهای یگان عبادتگاه مقدس برای خدا یکتا در جهان آن زمان به عهده داشتند. اینها بودند که می بایستی وقتی قوم گاو و یا گوسفند و یا نوبر محصولات زمین رو به عبادتگاه می آوردن تا نذر کنن یا قربانی کنن و با تقدیم آن به حضور خدا، خدا را عبادت نماین، اینها بودند که می بایستی قوم را هدایت کنن و نحوه قربانی و انجام آن را به عهده داشتن. در آیه 2 می‌بینیم که آنها با دعا کردن برای افراد و دست نهادن بر سر مردم معمولی از خداوند طلب برکت و رحمت برای کسان که عبادت آمده بودند و یا قربانی می‌کردند و از خداوند می‌خواستند که آنها را برکت بده، کمکشون کنه در زندگی. از آیه 2 می‌توان بفهمیم که آنان عبادت مردم رو و همچنین مراسم قربانی رو دیگه جدی نمی‌گرفتن. خدا میگه که من این اخطار رو به شما میدم. اتفاقا میگه آخرین اخطار رو به شما میدم. مقصود از وصیت همان گفتار و یا کلمه آخر خداونده. خدا میگه که ای ملایان دینی، ای کاهنان، این حرف آخر من است. اگر شما از کلام من اطاعت نکنید و مسئولیت خود رو انجام ندهید و صمیم قلب اطاعت ننمایید تا بدین وسیله نام من جلال یابد، آن وقت من شما را نفرین و لعنت خواهم کرد، به طور که دیگه هیچ برکتی از شما صادر نخواهد شد و نمی توانید باعث برکت مردم بشید و در نتیجه افراد بی ارزشی خواهید بود و محکوم و معدوم خواهید شد. در اینجا ممکن است این سوال پیش بیاد و بگید که چرا خدا از آنها می خواهد که او را جلال بدهن؟ مگر خدا نیازمند جلال آدمی است که او را عبادت کنه و یا جلال بدهد؟ دوست عزیز، خداوند خدای بی نیاز و بی شریک است و هرچی هست مال اوست. اتفاقا بشر در خود چیزی نداره که به خدا بده و مسلما خداوند نیازی هم به عبادتهای من و شما که پر از نقص و پر از عیب و مملو از روح خودخواهانه است نداره. ولی موضوع در اینجا نیاز خدا به عبادت بشر و جلال دادن نام خدا در زندگی ما نیست، بلکه اصل مطلبی که خداوند داره با آن اشاره میکنه عدم انجام مسئولیت و وظیفه شرعی میباشد که به جای اینکه به خداوند امین باشند و صادقانه در انجام وظایف خود کوشش کنند و مردم را مطابق کلام خدا هدایت کنند، آنها چشمان خود را نسبت به کلام خدا بسته بودند. به مردم چیزی نمی گفتن که باعث ناراحتیشون بشه اگر تو کلام خدا بود. وقتی شخصی برخلاف کلام خدا گوسفند معیوبی رو برای قربانی می آورد، به مردم می گفتن که عیبی نداره، حالا این گوسفندی که معیوب برات قربانی می کنم خدا هم هیچ ناراحت نمی شه، چون که به هر حال قربانی سوخته می شه، حالا چه سالم باشه و چه اینکه مریض باشه. و این امر برخلاف امر خدا بود و در نتیجه باعث خشم خدا شده بود. دوستان، خداوند وقتی چیزی به ما میدهد که انجام بدهیم و ما هم به خدا میگویم که بله خداوندا من آن را انجام میدهم، ولی بعدن عمل نکنیم، این باعث ناراحتی خداست نه شادی او. در آیسه میبینیم که خداوند محصولات زمین آنها را برکت داده بود، ولی حالا میگه قحطی میفرستم و روی شما را با سرکی نجس میسازم. عرض کنم کاهنان وقتی گوسفند و یا گاوی رو برای خدا قربانی میکردن، سرکین حیوان را به خارج شهر پرت میکردن. چرا؟ چون نجس محسوب میشد. حالا خدا میگه شما در نظر من نجس محسوب خواهید شد، برکات خود را از شما میگیرم. خدا با برکت دادن قوم و محافظت کردن آنها در میان قوم‌ها نام خود را جلال داده بود. قوم‌های بت‌پرست می‌دانستند که خدای نادیده اسرائیل بی نهایت عظیم و قادر مطلقه و یک نوع ترس که صحبت از احترام نسبت به خدای نادیده در دل خود داشتند، ولی یهودیان توجهی به کلام خدای قادر مطلق نداشتند. برای همینه که ملاکی نبی از جانب خدا بهشون اخطار میده که اگر به طرف خدا باز نگردند و آنچه خدا گفته است رو انجام ندن، خداوند به دو طریق آنان رو لعنت میکند. اول دعای آنان رو بی اثر میگرداند، یعنی وقتی مردم عادی پیش رئیس مذهبی و یا مرجع تقلید برای دعا میامدن و میگفتن ای ملا خواهش میکنیم که برای ما دعا کن، ملای مذهبی ممکن بود دعای خیر و برکت بکنه، دستش رو سر این شخص بگذاره و براش دعا کنه، ولی خدا میگه که این دعات به درد نمیخوره. چرا؟ چون من دعای تو رو، دعای خیر و برکت تو رو تبدیل به دعای لعنت میکنم، یا دعاهای شما بی اثر و خونسا خواهد شد، یا برخلاف آنچه که دعا کردید و خواستید عمل خواهد شد، تا مردم بدونن که تو یا رهبر مذهبی تو رابطت با خدا درست نیست، چون که برخلاف آنچه که از خدا خواستید انجام شده. دوم، خداوند میگه که من بذر رو لعنت میکنم. اما چون کاهنان خودشون کشاورزی نمی کردن ولی مردم کشاورزی می کردن، شاید تعجب کنید که چرا خدا این جمله رو میگه. ولی دوستان عزیز، کاهنان از ده یک محصولاتی که مردم تقدیم عبادتگاه می کردند غذا می خوردن. پس اگر محصولی نبود، اگر قحطی بود، آنها هم گرسنه می ماندن. خداوند میگه که قحطی می فرسته تا آنها زجر بکشن و نه فقط آن، بلکه آنان را خار و تحقیر خواهد کرد، غرورشون رو خواهد شکست. و دوستان عزیز، باید بگم وقتی رؤسای دینی مذهبی یهود این جملات ملاکی نبی رو شنیدن، مخصوصا اونان که خیال میکردن پاکترین و مقدسترین و واقفترین افراد هستن، در مورد اینکه خداوند آنها را سرکین میپاشانه و یا آنها را ناپاک میکنه، مثل بمبی که منفجر شده باشد وجودشون منقلب میشه، عصبانی میشن، خونشون به جوش میاد. چرا؟ چون نبی خدا آنها را در نظر خدا نجس خوانده. آنان در یهودیت این نجسترین و آلوده ترین شخصیت تبدیل میشدن و مسلمان برای آنها شنیدن این حرف بسیار سخت و سنگین بود. ولی خدا میگوید که من این کار را میکنم، البته شرطیه. میگه اگر کلام مرا نشنوند، به زبان دیگه اگر بشنوند، این بلاها به سراغشون نخواهد آمد، ولی اگر نشنوند خداوند آنها را نجس دانسته و از درگاه خود دور می کند و بلاهای بسیاری را به سراغشون می فرسته. در آیه 4 الی 6 به ما دلیل می ده که چرا خداوند این کار رو می کنه و یا چرا خدا این کلام را به ملاک نبی عطا کرده است. می خوانیم: و خواهید دانست که من این وصیت را بر شما فرستادم تا عهد من با لاوی باشد. قول یهوه سبایوت این است: عهد من با وی عهد حیات و سلامتی بود و آنها را به سبب ترسی که از من می داشت به وی دادم و به سبب آنکه از اسم من هراسان بود. شریعت حق در دهان او می بود و بی انصافی بر لبهایش یافت نمی شد، بلکه در سلامتی و استقامت با من سلوک می نمود و بسیاری را از گناه برمی گردانید. در این دعایه خداوند درباره لاوی و علت اینکه این طایفه را برگزید تا مسئولیت رهبری و هدایت قوم یهود رو به عهده بگیرند صحبت میکنه و شخصیت لاوی رو بر ما آشکار میکند. کار کهانت و یا کارهای مذهبی مطابق شریعت موسی به عهده نسل لاوی بود و این را خدا برگزیده بود. همونطور که میدانید حضرت یعقوب 12 پسر داشت که از این 12 پسر قوم اسرائیل به وجود آمده بود و لاوی یکی از آنها بود. در کتاب پیدایش که اولین کتاب توراته، مخصوصا در فصل 49 در این باره صحبت شده و اگر آیات را بخوانید متوجه خواهید شد که در زمان یعقوب لاوی پسری نبود که مقبول خدا باشه. اتفاقا حضرت یعقوب قبل از فوتش وقتی 12 پسر خود را نصیحت میکرد در مورد لاوی اینطور گفت که ای نفس من به مشورت ایشان داخل نشو و ای جلال من به محفل ایشان متحد مباش، زیرا در غضب خود مردم را کشتن و در خود رأی خیش گاوان را پی کردن. ملعون باد خشم ایشان که سخت بود و غضب ایشان زیرا که تند بود، ایشان را در اسرائیل متفرق سازم. ببینید لاوی برکت از پدرش حضرت یعقوب نگرفت، ولی حدود 400 سال پس از فوت حضرت یعقوب، یعنی در زمان حضرت موسی، خداوند رئیس لاویان را به شایسته ترین مقام در عالم روحانی در یهود برمی‌گزیند و حتی با او عهد می‌بندد. چرا؟ می‌فرماید چون او احترام نام خدا را داشت، چون او ترس خدا را در دل داشت و بی‌انصافی بر لب‌هایش یافت نمی‌شد، در راستی زندگی می‌کرد. و در آخر آیه 6 جمله خیلی مهمی داره، میگوید و بسیاری را از گناه باز میگردانید، بسیاری را از گناه برمیگردانید تا خدا پرست بشن. نه فقط خودش از گناه فرار میکرد، بلکه عامل هدایت دیگران به خداوند شده بود، درست برخلاف ملایان زمان ملاکی و معلمین مذهبی امروزی.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.